سلام به شما. بله، دقیقا با خود شما هستم. شمایی که همیشه دوست دارید یه قدم از دنیای تکنولوژی جلوتر باشید و خب تشنه درک اتفاقات آینده اید. به کاوش دقیق امروز ما خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی خوشحالم که باز هم قرار این گزارش ها رو با هم بشکافیم.
راستش ما امروز توی این بررسی عمیق منابعمون یه دسته از گزارش های فاش شده، تحلیل های فنی خیلی عجیب و اخبار داغ صبح همین امروز، یعنی 11 مارس 2026، رو روی میزمون داریم. مأموریت ما هم اینه که مهمترین نکات این منابع رو برای شما استخراج کنیم.
دقیقاً، و چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که
یه الگوی دیوانه کننده توشون هست، درسته؟
آره، دقیقاً. ما قرار نیست فقط یه لیست از اخبار تکنولوژی رو براتون بخونیم. ما میخواییم نقاط اتصال این اتفاقات رو به هم وصل کنیم.
آخه، راستیش رو بخواید، وقتی داشتم این مدارک و مقالات رو دیشب مرور میکردم، متوجه شدم که انگار مرزهای فیزیک و واقعیت دیجیتال دیگه فقط در حال جابجایی نیستن.
کاملاً در هم تنیده شدن.
دقیقاً، در هم تنیده شدن. یعنی ما امروز قراره درباره پردازنده های دسکتاپی صحبت کنیم که عملاً به مغزهای کوانتومی برای پردازش های محلی تبدیل شدن. بعد میریم سراغ تراشه های 2 نانومتری که مهندسان برای ساختشون مجبور شدن قوانین پایه‌ای فیزیک رو خب کلن دور بزنن.
و البته اون خانه های هوشمندی که بدون اینکه حتی متوجه بشید ضربان قلب شما رو میخونن.
وای آره، اون بخشش واقعاً جالبه. و در نهایت هم به ماشین هایی میرسیم که قبل از اینکه حتی یه قطعه فیزیکی ازشون ساخته بشه، معادل 100 سال توی فضای ابری رانندگی کردن. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون حجم این اطلاعات واقعاً به یه واکاوی جدی نیاز داره.
100%. ببینین، وقتی این پیشرفت‌های پراکنده رو کنار هم می‌ذاریم، می‌فهمیم که چرا این تغییرات برای تک تک شما که دارید گوش میدید اهمیت حیاتی داره. از نحوه کار با گوشیتون گرفته تا حریم خصوصی داخل خونتون. ما الان تو نقطه‌ای هستیم که فهمیدن این مفاهیم مرز بین پیشرو بودن و جاموندن رو تعیین می‌کنه.
پس بیایید اصلا معطل نکنیم و وارد بخش اول بشیم، انقلاب سخت افزار، جایی که اتم ها و قدرت پردازش تسخیر میشن. اولین منبع ما یه گزارش خیلی مفصل از شرکت AMD هست. اونا از پردازنده های سری رایزن AI پرو 400 برای سوکت AM5 رونمایی کردن.
همون سوکت های دسکتاپ معروفشون.
آره. بعد روی کاغذ صحبت از یه واحد پردازش عصبی یا همون NPU هست که به قدرت 50 تریلیون عملیات در ثانیه یا 50 تاپس رسیده.
عدد واقعا بزرگیه.
خیلی بزرگه. برای شمایی که دارید به این مکالمه گوش میدید و میخواید متوجه این پرش تکنولوژیک بشید، فقط یادآوری میکنم که تا همین یه سال پیش رسیدن به 40 تاپس روی لپتاپ های نازک یه رویا بود.
یه سقف کاملا دست نیافتنی بود. آره.
حالا AMD این قدرت رو مستقیم آورده تو قلب سیستم های دسکتاپ. اما سوالی که برای من پیش میاد اینه که خب 50 تریلیون عملیات، این عدد مسلما بزرگه، ولی تو واقعیت این برای من کاربر چه فرقی میکنه؟ مخصوصا وقتی روی سیستمم یه کارت گرافیک غول‌پیکر دارم، اصلا چه نیازی به این NPU دارم؟
ببین، اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم که بحث اصلاً سر جایگزینی کارت گرافیک نیست. موضوع تمرکز روی مفهومی به اسم کارایی لایه بندی شده است.
یعنی چی دقیقاً؟
تراشه پرچمدار این سری که تو منابع ما اومده، یعنی رایزن AI5440JA با مماری 4 نانومتری و 6 هسته، یه ویژگی کلیدی داره. گرافیک یک پارچش H140M هست، اما مهمتر از اون اینه که میتونه مدل‌های زبانی بزرگ یا همون LLM ها رو،
همون هوش مصنوعی متنی شبیه ChatGPT،
دقیقاً میتونه اونا رو با کمترین تأخیر کاملا به صورت محلی و لوکال اجرا کنه. ببین، کارت گرافیک شما برای رندر کردن گرافیک سه‌بعدی بازی‌ها یا آموزش دادن هوش مصنوعی عالیه، ولی مصرف برقش وحشتناکه.
آره، فنهاش که روشن میشه انگار هلیکوپتر تو اتاق نشسته.
آفرین. در مقابل این NPU ها برای عملیات‌های ممیز شناور با دقت پایین طراحی شدن. یعنی هوش مصنوعی سیستم عامل شما میتونه کل روز روشن بمونه، ایمیلاتون رو بخونه، صفحتون رو تحلیل کنه بدون اینکه فنهای کارت گرافیک حتی یه دور بچرخن. یه وات انرژی اضافی هم هدر نمیره.
اوه، پس اینجاست که میرسیم به اون مفهوم حریم خصوصی مطلق.
100%.
این مفهوم حریم خصوصی مطلق که میگی خیلی جای بحث داره. یعنی به جای اینکه من بیام به یه هوش مصنوعی بگم متنم رو اصلاح کن و دیتای من مستقیم بره تو سرورهای یه شرکت دیگه،
همه چیز همونجا روی میز خودت پردازش میشه. پردازنده سیستم خودت این کار رو میکنه. دیتای تو از اتاقت خارج نمیشه.
این واقعا جذابه. ولی خب یه زاویه دیگه هم تو گزارش ها بود که خیلی برام جالب بود. کاربرد این تراشه ها تو صنعت بازی سازی. اونجا یک کلمه ای بود، هوش مصنوعی عامل، ایجنتیک ای آی.
آره، ایجنتیک ای آی.
یعنی کاراکترهای داخل بازی، تا جایی که من یادمه NPC ها همیشه یه ذری دیالوگ از پیش نوشته شده دارن که همش تکرار میکنن. این تراشه های جدید قرار نیست فقط فریم ریت رو ببرن بالا.
نه اصلاً، تفاوت از زمین تا آسمونه. ببین، با این 50 تاپس قدرت پردازش محلی، کاراکترهای داخل بازی دیگه از اون اسکریپت‌های خسته کننده پیروی نمی‌کنن. اونا تو کسری از ثانیه فکر می‌کنن.
یعنی واقعاً فکر می‌کنن؟
آره، بر اساس حرکات شما استراتژی می‌چینن. برای اینکه این اتفاق بدون لگ و افت فریم بیفته، شما نمی‌تونی پردازش هوش مصنوعی کاراکترها رو بندازی گردن کارت گرافیک.
چون کارت گرافیک درگیر رندر کردن نور و سایه و گرافیک دیگه، درسته؟
دقیقاً. اینجاست که اون NPU میاد وسط و مغز کاراکترها میشه. در نتیجه تو سال 2026 رقابت شرکت‌ها دیگه سر نرخ فریم خام نیست.
پس معیار رقابت عوض شده؟
آره، معیار جدید تاپس بر وات هست. اینکه چقدر پردازش هوش مصنوعی رو میتونی با کمترین مصرف برق انجام بدی.
عجب. خب حالا که صحبت از مصرف برق و معماری تراشه ها شد، به نظرم وقتشه از دسکتاپ ها فاصله بگیریم و بریم سراغ دنیای موبایل، چون گزارش فاش شده بعدی ما عملا مرزهای منطق رو به چالش میکشه.
اوه، اون گزارش اوپو رو میگی؟
آره، ما اطلاعاتی داریم از گوشی اوپو فایند X10 با تراشه دایمنسیتی 9600 که ساخت TSMC هست. نکته بهتاور اینجاست که ما رسماً وارد عصر معماری 2 نانومتری شدیم
که واقعاً دیوانه کننده است.
برای شما که دارید گوش میدید و میخواید بدونید 2 نانومتر تو دنیای واقعی یعنی چی، ببینید، تصور کنید که ما داریم میلیاردها ترانزیستور رو توی یه فضای بی‌نهایت کوچیک جا میدیم. مثل اینه که بخواید تمام ساختمون‌ها و خیابونای یه کلان شهر رو توی نوک یه سوزن بسازید.
مثال خیلی خوبیه.
ولی من همیشه تو مقالات میخوندم که فیزیکدان‌ها میگفتن رسیدن به 2 نانومتر عملاً غیر ممکنه. این سد فیزیکی چطور شکسته شده اصلا؟
راستش حق شماست. از نظر مهندسی کلاسیک این یه کابوس محضه. تو مقیاس 2 نانومتری قطعات اونقدر به هم نزدیک میشن که ما با یه پدیده‌ای تو فیزیک کوانتوم روبرو میشیم به اسم تونل زنی الکترون.
تونل زنی الکترون؟ این همون نشتی برقه؟
آفرین، دقیقاً. بذار ساده تر بگم. مثل اینه که دیواره لوله‌های آب توی یه ساختمون اونقدر نازک بشه که آب به جای اینکه تو لوله حرکت کنه مستقیماً از بین مولکول‌های دیوار نشت کنه و کل ساختمون رو خیس کنه.
وای، چه تشبیه خوبی. پس تو پردازنده هم الکترون‌ها نشت می‌کنن و مدار اتصالی می‌کنه.
آره، باعث اتصالی میشه، گرمای شدیدی تولید میکنه و کلن تراشه از کار میفته. اما طبق این مدارک فاش شده، اوپو و مدیاتک اومدن این مشکل رو با 2 تا نوآوری بزرگ حل کردن. اول اینکه از یه سری مواد ترکیبی کاملا جدید تو ساختار گیت های ترانزیستور استفاده کردن که جلوی این نشت کوانتومی رو میگیره.
و دومی چی بود؟ یه سیستم خنک کننده بود، نه؟
آره، یه سیستم خنک کننده مغناطیسی فعال، Active Magnetic Cooling، که برای اولین بار تو ابعاد یه موبایل پیاده شده.
خب، اینا واقعا توضیحات فنی فوق‌العاده‌ای بود، ولی بیا برگردیم به تجربه کاربر. برای کسی که فردا میخواد این گوشی رو بخره، حل شدن این مشکل کوانتومی چه اهمیتی داره؟
تأثیرش مستقیم تو استفاده روزمره است.
آره، چون طبق اطلاعات منابع ما، این معماری مستقیما باعث پایان یافتن چیزی میشه که بهش میگیم استراب باتری. مدارک نشون میدن که مصرف انرژی تو بخش هوش مصنوعی تولیدی 40% کم شده.
40% عدد عجیبیه برای موبایل.
یعنی شما با استفاده خیلی سنگین میتونی تا 3 روز از شارژ گوشید مطمئن باشی. یا مثلا تو بخش پردازش میتونی مدل‌های تولید تصویر خیلی سنگین مثل استیبل دیفیوژن رو تو کمتر از 1 ثانیه مستقیما رو گوشید اجرا کنی.
اونم بدون نیاز به اینترنت.
دقیقاً. این دستگاه دیگه یه تلفن همراه نیست، یه ابرایانی جیبیه که خودش مستقل فکر میکنه.
و دقیقاً همینجاست که اگه این دوتا خبر سخت افزاری رو بذاریم کنار هم، مسیر آینده برامون روشن میشه. وقتی دستگاه‌های ما چه رو میز کار و چه تو جیبمون انقدر مستقل میشن، کلاً میدان بازی عوض میشه. قدم بعدی اینه که این هوش سرایت کنه به محیط اطراف ما.
آها، و این ما رو مستقیم میبره به بخش دوم بررسی امروزمون، یعنی هوش مصنوعی محیطی و شخصی. انگار قولهای تکنولوژی حالا زوم کردن روی روایت زندگی ما داخل خونه هامون.
آره، انتقال خیلی مهمیه.
یه گزارش خیلی مهم از زنجیره تامین تو تایوان دست ما رسیده. میگه اپل قرار اواخر سال 2026 یه دستگاهی به اسم اپل هوم پد بده بیرون.
هوم پد؟ نه هوم پد.
آره، هوم پد. ظاهرش یه هاب هوشمند 8 اینچیه با پایه مغناطیسی که به دیوار وصل میشه. سیستم عاملش هم همون هوم اس تغییر یافته است. اما چیزی که من رو تو این گزارش شوکه کرد همکاری 2 تا رقیب خونینی بود.
اپل و گوگل.
آره، تعبیه شدن مدل هوش مصنوعی جمینای که مال گوگله برای تعاملات صوتی و بصری تو دل یه محصول سخت افزاری اپل.
این سطح از همکاری واقعا بی سابقه است. ولی خب چیزی که باید روش تمرکز کنیم همون مفهوم هوش محیطی یا امبینت ای آی هست که تیم کوک خیلی وقت داره روش مانور میده.
پس این دستگاه فقط یه مانیتور و دیوار نیست.
اصلا سنسورهای حرکتی به شدت پیشرفته‌ای داره. رابطه کاربریش هم مبتنی بر مجاورت کار میکنه. یعنی وقتی از دور نگاش میکنی یه سری اطلاعات کلی مثل ساعت و آب و هوا میبینی، ولی وقتی بهش نزدیک میشی منوها بر اساس اینکه تو کی هستی تغییر میکنه.
ولی لایه عمیق‌ترشون پایش سلامتیه بود، درسته؟
آره، این خونه هوشمند میتونه با خوندن مداوم ضربان قلب شما از طریق اپل واچی که رو دستتونه کلا وضعیت شما رو تحلیل کنه.
یعنی میفهمه من الان استرس دارم یا ریلکسم؟
دقیقاً، میفهمه الان استرس کاری داری یا تازه از باشگاه اومدی. بعد خودش دمای اتاق، نور یا حتی موزیک پس زمینه رو تنظیم میکنه. یه هماهنگی کامل با جسم شما.
خب یه لحظه وایسا، وقتی میگیم خونه بر اساس ضربان قلب و نحوه حرکت من محیط رو تنظیم میکنه، این یعنی خونه من به صورت 24 ساعته داره من رو پایش میکنه؟
خب آره، پایش که میکنه.
تو دوره‌ای که همه نگران شنود و حریم خصوصیان، اپل چطور این سطح از مانیتورینگ رو توجیه میکنه؟ اونم شرکتی که همه شعار حریم خصوصی میده.
سوال کاملا به جاییه. منابع ما نشون میدن اپل برای رقابت با اکوشو آمازون و نست هاب گوگل از یه سیستم خیلی پیچیده استفاده میکنه به اسم یادگیری فدراتیو یا فدریتد لرنینگ.
میشه اینو به زبون ساده برای شمایی که شنونده ما هستید توضیح بدی؟
حتما. تصور کنید دستگاه شما به جای اینکه ویدیوی حرکت شما تو خونه رو بفرسته به سرورهای اپل تا اونجا پردازش بشه، تمام این الگوها رو روی خود دستگاه تو خونه خودتون یاد میگیره.
به خاطر همون تراشه های قدرتمند؟
دقیقاً، به خاطر تراشه های ارزون شده A18 که تو این هاب گذاشتن. اپل یه باغ محصور امن تو خود دستگاه ساخته. یعنی هوم پد فرق سلیقه شما و بچه‌تون رو فقط از روی مدل راه رفتنتون میفهمه.
ولی دیتای خام چی؟ فیلم من از خونه خارج میشه؟
نه اصلاً، فیلم راه رفتن شما هرگز از دستگاه خارج نمیشه، فقط یه سری وزنهای ریاضیاتی بین دستگاه‌ها جابجا میشه تا مدل هوش مصنوعی آپدیت بشه.
پس در واقع همون پردازش محلی که تو بخش اول درباره AMD گفتیم اینجا داره به داد حریم خصوصی میرسه.
دقیقاً همونه.
با این حال بازم دیوارهای خونه های 2026 رسماً چشم و گوش پیدا کردن. و خب اگه فکر میکنید ترکیب هوش مصنوعی با ضربان قلب اوج ماجراست، باید بریم سراغ سرویس جدید گوگل که همین امروز صبح معرفی شد.
پرسونال اینتلیجنس. اونجا مفهوم حریم خصوصی کلن یه شکل دیگه ای میگیره.
آره، گوگل تو کنفرانس امروزش از سرویسی رونمایی کرد به اسم هوش مصنوعی شخصی یا پی آی. این سیستم با چتبات هایی که میشناختیم فرق داره. اینا اومدن دسترسی کامل دادن به تمام اکوسیستم گوگل.
یعنی جیمیل و تقویم و همه چی؟
همه چی. فایلای داکس شما، ایمیلاتون، برنامه کاریتون، حتی متن پیاده شده تمام جلسات آنلاین گوگل میت شما. هدفشون چیه؟ ساخت یه مدل زبانی کاملا شخصی سازی شده که نحوه تفکر، دایره لغات و الگوی تصمیم گیری شخص شما رو یاد بگیره.
تو گزارش فنی گوگل دو تا اصطلاح بود که خیلی بولد شده بود. نسل چهارم رگ و سایه زنی زمینه‌ای یا contextual ghosting.
آره، یه لحظه ترمز کنیم. برای کسی که تخصصش مهندسی هوش مصنوعی نیست، این اصطلاحات یعنی چی؟ سایه کی قراره دنبال ما بیاد؟
تشبیه جالبیه. ببین، مفهوم رگ تو نسل‌های قبلی اینطوری بود که تو انگار یه دستار داری، هر وقت سوال می‌پرسی میره توی کتابخونه بزرگ می‌گرده، جواب رو پیدا می‌کنه میاره.
خب
اما نسل چهارم رگ که با سایه زنی زمینه‌ای ترکیب شده، مثل اینه که یه همکار با حافظه بی‌نهایت همیشه مثل یه سایه کنار دستت نشسته.
یعنی تمام کارهای قبلی منو میدونه؟
همه رو. تمام پروژه ها، لحن ایمیل هایی که به مدیرت زدی، قول هایی که تو جلسات دادی رو حفظه. وقتی توی جلسه کاری هستی، این سیستم تو پس زمینه مثل یه سایه گوش میده و بدون اینکه تو درخواستی بکنی، پیشنویس ایمیل پیگیری رو دقیقاً با لحن و کلمات خودت آماده میکنه.
وای، پس با دقت خیلی بالا میتونه منو پیش بینی کنه.
منابع میگن با دقت 90% میتونه حدس بزنه فایل بعدی که باز میکنی چیه. عملاً داره یه همزاد دیجیتال از ذهن تو میسازه.
خب، اینجا دقیقا همون نقطه ایه که شما به عنوان شنونده و کاربر سر یه دوراهی بزرگ قرار میگیرید. ما تو این کاوش امروز اصلا قصد نداریم به شما بگیم استفاده از این سرویس کار درستی هست یا نه، یه اشتباه ترسناکه. قضاوتش کاملا با خود شماست.
دقیقا، ما فقط بی‌طرفانه داده ها میذاریم رو میز.
آره، از یه طرف شما با این همزاد دیجیتال بهره‌وری و سرعت وحشتناکی تو کارت پیدا میکنی. هیچ ایمیلی یادت نمیره و کلی زمان ذخیره میکنی.
اما یه سوال مهم به وجود میاد. ما فقط اینو مطرح میکنیم که شما بهش فکر کنید. آیا این افزایش بهره‌وری، مثلا 10-20% سرعت بیشتر، ارزش اینو داره که تمام تاریخچه دیجیتال، خاطرات و ظرافت‌های تصمیم‌گیری شما به یه مشت وکتور ریاضی تو سرورهای گوگل تبدیل بشه؟
با اینکه گوگل امروز قول داد همه چی رمزنگاری سرتاسری یا end to end میشه و فقط خودتون دسترسی دارید.
بله، قول دادن، ولی در نهایت اون مدل پایه‌ای که داره روی رفتار شما آموزش می‌بینه تو زیرساخت و سرورهای اوناست. این یه حرکت ظریف روی مرز باریک بین راحتی مطلق، امنیت و نظارت پنهانه. تصمیمی که در نهایت خودتون باید بگیرید.
بحث خیلی عمیق و یه جورای فلسفی شد. بیام یه نفس عمیق بکشیم و از این فضای سنگین فاصله بگیریم و بریم سراغ دنیای سرگرمی و گیمینگ.
موافقم، بریم سراغ نینتندو.
هرچند که وقتی گزارش‌های این بخش رو هم می‌خوندم، دیدم اونجا هم تکنولوژی‌های خیرکننده زیر پوست بازی‌ها پنهان شده. ما خبر بازی پوکوپیا برای نینتندو سویچ 2 رو داریم. یه بازی شبیه‌سازی زندگی دنج و آروم که اصطلاحاً بهشون میگن سبک کوزی.
از اون بازی‌هایی که استرس رو کم می‌کنن.
آره، شما تو دنیای پوکمون‌ها با کسی نمی‌جنگید. فقط مزرعه‌داری می‌کنید و دهکده می‌سازید. ظاهر بازی فوق‌العاده ساده و کودکانه است.
ظاهرش بله، ولی وقتی رفتیم زیر پوست اطلاعات فاش شده و کدهای پایه رو چک کردیم، فهمیدیم این بازی یه هیولای تکنولوژیکه.
واقعاً؟
آره. نینتندو تو سویچ 2 داره از تمام ظرفیت‌های معماری جدید انویدیا استفاده می‌کنه. تو این بازی ساده ما DLSS 3 و نیم، بازسازی پرتو یا همون ری ریکانستراکشن و نورپردازی سراسری رو داریم. اونم توی کنسول بستی.
خب ببین، این اصطلاحات گرافیکی یکم سنگینن. برای درک بهتر روی یک کنسول دستی این تکنولوژی‌ها قراره چه حسی به بازیکن بدن؟ مثلا همون بازسازی پرتو چیکار می‌کنه؟
خیلی ساده بگم، قدیما موتورهای بازی برای نشون دادن نور و سایه یه سری حقه گرافیکی از پیش رندر شده می زدن. اما الان سیستم به صورت زنده مسیر میلیون‌ها شعاع نور رو حساب می کنه. وقتی داری توی بازی کلبه می سازی، نور واقعی غروب از لای برگا رد میشه، میخوره رو آب و بازتابش روی دیوار کلبت سایه میندازه.
این حجم از محاسبه رو یه کنسول دستی خیلی عجیبه.
نیازمند هسته‌های پردازشی خیلی قدرتمندیه. اما فراتر از گرافیک، چیزی که تو گزارش نینتندو مهم بود، رفتار کاراکتراست.
آره، این قسمت برای منم شگفت‌انگیز بود. این پوکمونا دیگه یه مشت کد از پیش نوشته شده نیستن.
نه، توسعه دهنده اومدن از تکنیک یادگیری تقویتی یا reinforcement learning استفاده کردن.
یعنی چی؟ یعنی مثلا پوکمون من یه شخصیت پایه داره، ولی با توجه به اینکه من چطور باش رفتار میکنم در لحظه یاد میگیره؟
دقیقاً، یاد میگیره و واکنش‌هاش رو با رفتار شما تطبیق میده تا بتونه احساسات متفاوتی رو بروز بده.
این نشون میده که سخت افزار گرافیکی دیگه فقط برای رزولوشن بالاتر نیست. شرکت‌ها دنبال گوتوری احساسی هستن. میخوان جهان‌های زنده‌ای بسازن که به حضور ما واکنش معنادار نشون میدن.
و دقیقاً وقتی صحبت از ساختن جهان‌های مجازی و شبیه‌سازی میشه، میرسیم به خبر نهایی امروزمون که اصلاً یه بعد کاملاً جدید از مجازی سازی رو باز می‌کنه. جایی که شبیه سازی از بازی ها فراتر میره و صنایع مهندسی سنگین رو در هم میشکنه.
آره، خبر استراتژیک بین شرکت نرم افزاری سینوپسیس و آمازون. اونا روی پلتفرم به اسم همزاد دیجیتال الکترونیکی یا EDT کار میکنن که روی تراشه‌های وحشتناک قدرتمند گراویتفون 4 آمازون اجرا میشه.
روی سرورهای AWS.
تیتر خبر اینه که این سیستم قرار نحوه ساخت ماشین‌های خودران رو برای همیشه عوض کنه. اما خب وقتی میگیم همزاد دیجیتال یه ماشین منظورشون چیه؟ این که دیگه یه مدل سه‌بعدی ساده نیست، درسته؟
خیلی فراتر از یه مدل سه‌بعدیه. برای اینکه عمقش رو درک کنیم، باید مفهوم شبیه‌سازی همزمان تو مقیاس مولکولی رو بدونیم.
اوه، مقیاس مولکولی؟
آره. تصور کن به جای اینکه یه شرکت ماشین رو فیزیکی بسازه و بفرسته تو جاده تا ببینه ترمزاش کار میکنه یا نه، تمام این تستا تو فضای ابری انجام میشه. 90% تستای یه ماشین خودران از تصادف گرفته تا خطای سنسورها تو بارون توی محیط کاملا مجازی انجام میشه.
و این محیط چقدر دقیقه؟
اونقدر دقیق که رفتار فیزیکی مواد و قطعات رو تو سطح اتمی محاسبه میکنه. ماشین هایی که در نهایت فیزیکی ساخته میشن، انگار قبل از تولدشون معادل 100 سال تجربه رانندگی تو سخت‌ترین شرایط رو داشتن.
خب این از نظر اقتصادی و مهندسی چه معنی داره؟ من تو گزارش خوندم زمان توسعه ماشین از 5 سال رسیده به 18 ماه.
دقیقاً، چون همه چی تو کلاود تست شده.
ما داریم میبینیم که مرز بین دنیای فیزیکی و دیجیتال کلن محو شده. آینده مهندسی دیگه دست مکانیکا با آچار و پیچگوشتی نیست. دست متخصصان پردازش موازی و فیزیک دیجیتاله.
100% همینطوره.
یعنی تو سال 2026 همه چی از یه قطعه موتور ماشین گرفته تا الگوریتم ترافیک اول به شکل کد متولد میشه. اگه تو اون ماتریکس شبیه سازی شده بی نقص بود، تازه اجازه داره فیزیکی بشه.
و این یه جنبندی فوق‌العاده برای کل بحث امروزمون بود. اگه بخوایم یه نگاه کلی به همه منابع بندازیم، میبینیم که حاکمیت سخت افزار با قدرت برگشته.
آره، دقیقاً از چیپ‌های 50 تاپس AMD تا معماری 2 نانومتری اوپو که محدودیت‌های فیزیک رو دور زد.
همه اینا نشون داد که بهترین نرم‌افزارها هم بدون سخت‌افزار قدرتمند هیچی نیستن. توان محاسباتی شده تنها دارایی ارزشمند.
همینطوره، و دیدیم شرکت‌های مثل اپل و گوگل چطور دارن با ابزارهایی مثل هوم‌پاد و پیاوای مرزهای حریم شخصی ما رو جابجا می‌کنن. دنیای فیزیکی ما از ماشین‌ها گرفته تا بازی‌ها داره تبدیل میشه به یه سری کد بی‌نقص تو فضای ابری.
کاملاً.
خب قبل از اینکه این بررسی عمیق رو تموم کنیم، میخوام یه ایده چالش برانگیز رو مطرح کنم که دیشب موقع خوندن این مقالات بدجوری ذهنمو درگیر کرد. دوست دارم شمایی هم که دارید گوش میدید بهش فکر کنید.
بشننیم.
ما امروز دیدیم همزادای دیجیتال ما تو سیستمای مثل گوگل پی آی دارن ما رو بهتر از خودمون میشناسن. از اون طرف دنیای فیزیکی ما مثل ماشین‌ها قبل از ساخته شدن تو شبیه‌سازی به یک کمال مطلق میرسن.
خب
سوال من اینجاست، با این سرعت مجازی سازی آیا روزی میرسه که نسخه شبیه سازی شده و بی نقص زندگی ما از این واقعیت انسانی خودمون که پر از شلختگی و خطاست برامون واقعیتر و جذابتر به نظر برسه؟ آیا ما یه روزی ترجیح میدیم تو اون نسخه مجازی پیشبینی پذیر زندگی کنیم تا تو دنیای واقعی؟
این دقیقاً همون تقاطع فلسفه و تکنولوژیه. سوالیه که نتیجه مصمیم تمام اتفاقاتیه که امروز زیر ذره‌بین بردیم.
از شما شنونده عزیز میخوام که تو روزهای آینده به این سوال فکر کنید. تو این دنیایی که کودهای دیجیتال دارن واقعیت رو بازنویسی میکنن، دانش فنیتون رو همیشه به روز نگه دارید تا آگاهانه تصمیم بگیرید. ما همینجا هستیم تا این اطلاعات رو براتون تحلیل کنیم، پس حتما برای کاوش‌های دقیق بعدی ما آماده باشید. ممنون که امروز با ذهن باز تو این تحلیل همراه ما بودید. روز و روزگار بر شما خوش.